بنده خیلی فکر کردم که چه موضوعی رو برای این شب ها خدمت شما تقدیم کنم. بالاخره فکرم به بحث اخلاق رسید. ازم رسید که راجع به موضوع اخلاق صحبت کنم. حالا حداقل امشب راجع به این موضوع تا ببینم به کجا میرسه. اگر تونستم جمعش کنم انشالله شبای آینده هم یه بخش دیگه از همین فصل. منتها قبل از این که وارد مبحث بشم، دو تا اصل موضوع این بحث به عنوان دو تا قاعده، دو تا حکم، دو تا پایه و ستون برای شروع این مبحث و یه نکته به عنوان یک حاشیه یا تذکر. اون نکته ای که حاشیه یا تذکر این است که البته تذکر بحثه، نه تذکر به دوستان، تذکر لازمه این بحثه، این است که وظیفه گویندگان بسیار وظیفه سنگینیه. به خاطر اینکه ما وقتی که اینجا حرف میزنیم از زبان امام باقر امام صادق حرف میزنیم، اما فهم مقصود امام باقر امام صادق کار بسیار مشکلیه. به قول فرمایش حاج آقا که این حرف البته مال ایشون هم نیست، علامه طباطبایی هم اینو فرموده، انسان حق نداره که بره یه روایت از مثلا به بهار الانوار پیدا کنه بعد بیاد بگه که اسلام اینچنین میگوید. مرحوم علامه طباطبایی به نقل از شاگردانشون فرموده بودن که اگر کسی بخواد نظر اسلامو بگه باید احاطه داشته باشه به تمام مطالب، حداقلش تمام مطالب اون بابی که میخواد ازش حرف بزنه. مثلا اگه میخواد از اخلاق حرف بزنه اجازه نداره بره یه روایت اخلاقی پیدا کنه بیاد بگه مثلا نظر اسلام راجع به اخلاق اینه، باید تمام روایات اون باب رو دیده باشه، چون گاهی یه روایت عام خاصش یه جای دیگه است، یه روایت مطلق مقیدش یه جای دیگه است. اینه که ما در فرهنگمون یک مسئله داریم به نام اجتهاد. در نتیجه گویندهی که میخواد نظر اسلام رو بگه باید یا خودش مجتهد باشه یا دستش در دست کلام یک مجتهد باشه، یک کسی که اون واقعا عمق معارف اسلام رو درک کرده. روی هر این حساب بنده تمسک جستم به یکی از بزرگان عالم اسلام به نام جناب فیض کاشانی. این مرد بزرگ که معرف حضور همه دوستان هست، یکی از نوابغ شیعیان، از علمای شیعه است که در همه زمینه هایشون، در زمینه های علوم روز خودش، علوم اسلامی روز خودش، به اعتراف همگان متخصص بوده، خصوصا در جنبه روایات که شما میدونید یه شرح بسیار موزمی داره که همه علما به اون شرحش ارادت دارن به نام وافی که شرح اصول کافیه. ایشون یه کتاب بسیار مهم داره به نام حجت البیضا. این کتاب حجت البیضا در حقیقت یک دوره سیر و سلوک، یک دوره تربیت اخلاقی از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت. لذا بنده مطالب رو از این منبع انتخاب کردم. این از حاشیه. اما اون دوتا اصل موضوع که حالا بزرگوارانی که با عرایض بنده آشنا شد بارها اینو از بنده شنیده باشن، البته این حرفای من نیست، من فقط نقل قول میکنم، لب و لبابش در بیانات مرحوم علامه طباطبایی، یکیشو از رساله انسان گرفتم، یکیشم از المیزان. اصل موضوع اول اینه که ما اگر میخوایم از تربیت حرف بزنیم، موضوع تربیتمون انسانه، میخوایم از انسان حرف بزنیم. خب این انسان که قرار تربیت بشه، چون اخلاق اینه دیگه، اخلاق یک سیر تربیتیه، محصولش هم حسن خلقه که ما امشب راجع به همین حسن خلق میخوایم صحبت کنیم. خب این انسان ساختارش چیه؟ علامه میفرماید که این آیه شریفه ساختار انسان رو بیان میکنه. حالا تعابیر دیگه مال منه ولی دو به مطلب مال ایشونه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این بخش اول. ثم رددناه اسفل سافلین، بخش دوم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بخش سوم. این سه تا بخش آیه اگر شهر بشه، ساختار وجودی انسان معلوم میشه که این انسانی که میخوایم الان تربیتش کنیم در مکتب اخلاق این کیه، اصلا چی رو میخوایم تربیت کنیم. ایشون میفرماید که این آیه میگه ما انسان رو در احسن تقویم خلق کردیم. اگه بخوایم به زبان ساده خودمون توضیح بدیم، مثل این که شما یه بذر گندم بیاری بگید این بهترین بذر گندم دنیاست، بهترین بذر دیگه، از بذرهای گندم این از این بهتر دیگه پیدا نمیشه، قوامش، ساختارش، ساختار بذر بودنش، گندم بودنش، از همه جهت بهترینه. خداوند میفرماید بهترین قوام عالم انسانه. در بین تمام این موجوداتی که خدا خلق کرده هیچ ساختار و قوامی مثل ساختار انسان نیست، در احسن تقویم. این یک. دو، ثم رددناه اسفل سافلین. این یعنی چی؟ دائما در جهان اطراف ما یه سیر صعودی اتفاق میفته، پشت سرش یه سیر نزولی اتفاق میفته. سیر صعودی دانه است، سیر میکنه میشه درخت. سیر نزولی پایان درخت، هدف درخت. البته ما که باغ داریم وقتی درخت میکنیم هدفمون میوه است، ولی خود گیاه هدفش دانه است. گیاهان تمام تلاششون در اینه که تکثیر بشن. از دانه سیر میکنه میشه درخت، دوباره درخت میشه دانه. دانه فرقش با درخت اینه که دانه تمام خصوصیات درخت رو داره ولی به صورت جمع شده. حالا ما موقع میگفتیم بالقوه، یکی از بزرگوارانی که از متخصصین عالی قدر علم زیست شناسی بود میگفت شما میگین بالقوه، ما نمیگیم. میگفت شما وقتی این دانه رو میشکافین اون جوونه وسطش از تو لوبیا مثلا خیلی قشنگ دیده میشه. میگفت ما وقتی اونو میذاریم زیر میکروسکوپ اون درخت بلقوه نیست، درخت بلفعله. میگفت ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، تمام سلولای بنیادی اصیل دانه رو داره، سلولای بنیادی ساقه رو داره، سلولای بنیادی ریشه رو داره، خود ریشه رو بلفعل داره، خود ساقه رو بلفعل داره. میگفت همش اونجا بلفعله، فقط کوچیکه. حالا ما با همون اصطلاح خودمون میگیم بلقوه. دانه سیب درخت بلقوه است، باید رشد کنه در مراتب کمال تا برسه به عالی ترین درجه که درخته. خداوند میگه ما انسان رو در احسن تقویم خلق کردیم. احسن تقویم یعنی خلیفت الله، یعنی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ثم رددناه اسفل سافلین، برش گردونیم به اسفل سافلین. اسفل سافلین یعنی منم مثل اونام، منتها بالقوه. هیچ کدوم از قوایی که در اونها به فعلیت رسیده در من بنده به فعلیت نرسیده. ما دانه ایم، اونا درختن. تمام اسماء خدا در اونها ظهور کرده، ولی ما هیچ، ما یه دانه ایم. ما باید در مسیر کمال سیر کنیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم آیه میفهمد خب حالا شما سوال میکنید چگونه سیر کنم دوباره برگردم؟ میگه ما در احسن تقویم خلق کردیم، آوردیم به اسفل سافلین، حالا میخوام دوباره برگردم سیر کنم. میفهمد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، راهش ایمان و عمل صالح. مطلب دوم که همین بخش سوم میخوام شرح بدم، این چون خیلی مهمه، در یه آیه دیگه‌ای واضح‌تر از این آیه توضیح داده شده. آیات قرآن همه هم دیگه رو تفسیر میکنن. اونجا میفرماید که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. قاعده دوم میگه آنچه که صعود میکنه به سوی خداوند کلمه طیبه. علامه طباطبایی میفرماید این کلمه طیب همونیه که تو آیه گفت ایمان. کلمه طیب ایمانه، اونی که صعود میکنه ایمانه، اونی که ایمان رو حرکت میده عمل صالحه. انسان دائما بین این دوتا نقطه در حرکته، ایمان عمل صالح. البته همه ایمان دارن، منتها ایمانشون معلوم نیست پایگاه چیه. مثلا اون کسی که دنبال پول میدوه اونم یه ایمانی داره دیگه، اعتقاد داره دیگه، بر اساس اعتقاد خودش. اونی که دنبال مقام میدوه، اونی که دنبال قدرت میدوه، اونی که دنبال مدرک میدوه، اونی که دنبال مطرح شدن میدوه، همه یه اعتقادی دارن دیگه. اونو صاحب اثر میدونن، دنبالش میدونن که کسبش کنن. اما هر اعتقادی میوه واقعی نداره. بعضی از اعتقادا میوه شقاست، بعضی از اعتقادا میوه سعادت از نگاه فرهنگ دینی. خب ایمان چیه؟ میگه ایمان این 6000 تا آیه قرآنه، ولی این کافی نیست. قرآن، من همیشه این مثال رو میزنم چون این مثال دم دسترسمونه، خیلی باش درگیری، رزق و روزی، هم درگیر رزق و روزی هستیم دیگه. قرآن میفرماید که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، حقیقتاً و حقیقتاً رزاق خداست. این ایمانه. این ایمان کی اوج میگیره؟ بعضیا 80 سال تو این دنیا زندگی میکنن، من خودم فعلا 50 سال شده تا حالا، منم جزو همونام که 80 سال زندگی میکنم، نمیفهمن خدا رازه. به همین خاطر اگه اون مورد محل رزقشون نزدشون بگیری، زندگیشون آشفته میشه. حتی احتمال بدن قرار اونو بگیری، آشفته میشه زندگیشون. خب این کجا خدا رازقه؟ قرآن میگه خدا رازقه. این برای اینکه بیابیمش احتیاج به عمل داریم، عملش زندگی کردن. بعد تو پیچ و خم زندگی ما بفهمیم که خدا رازقه. چجوری؟ با عمل به این آیه. چجوری؟ من نمیدونم، برای هر کسی یه جوری پیش میاد. یه کسی اینجوری براش پیش میاد که یه روزی یه روزگاری بهش میگن بعد پاتو بذاری رو حق تا بهت روزی بده. اینجا اون وقت معلوم میشه خدا رازقه یا نیست. اگه پاشو گذاشت روی حق، معلومه خدا رازقه کشف بوده. اگه پاشو روی حق نگذاشت، اون خدا رازقه اگه راست باشه برمیگرده تو قلبش، چون خدا رزق و روزیشو میده، بعد میفهمه آن چرا که فقط میگفت میابه. من تا این یافتن هم خودش درجات داره، دائما در این دایره حرکت میکنه. وقتی یافت که خدا رازق است، عملش تغییر میکنه، عمل قوی تری ازش سر میزنه، تا جایی میرسه که اگه همه عالم آدم بهش پشت کنن باکش نیست. این معنی خدا رازق است. بقیه آیات قرآن هم اینجوری هم باید آیات قرآن رو یافت. این داستان زندگی ماست. لذا قرآن کریم میفهمد اونی که صعود میکنه کلم طیبه، اما عمل صالح بالا میبرتش. اگر انسان به این اعتقادات خودش عمل نکنه، اعتقادات به صورت یک اعتقاد خشک بدون آثار باقی میمونه، تا آخر عمر میره، بعد از مرگم همشو پوچ میابه، یه همه اینا بیخود. حالا که انسان ساختارش اینطور شد، بسیار کار خطرناکه. یه مطلب دیگه عرض کنم وارد بحث اخلاق بشم. چرا کار خطرناکه؟ چون تو این دایره‌ای که ما تعریف کردیم، از اعتقاد عمل زاییده میشه، عمل میریزه تو وجود خودش. اونی که داره بالا میره یه چیزی تو جان خودشه، یا بهتر بگو جان خودشه. مرحوم علامه طباطبایی در رساله انسان در دنیا دو تا تیتر دارن. تیتر دومش اینه، یه حیات الانسان ظرف و نفسهی. یعنی چی حیات الانسان ظرف و نفسهی؟ به زبان ساده من یعنی انسان مثل یه ظرف خالیه که دائما با اعمالی که انجام میده داره توی این ظرف یه چیزی میرسه. آنچرا که میبینه، آنچرا که میگه، آنچرا که میشنوه، آنچرا که از خاطرش میگذره، همه داره میرسه توی این ظرف. اون محتوا خودشه. در پایان عمرم سر سفره خودشه. دائما خودش داره خودشو میسازه. با چی؟ با اعمالش. اعمالش از کجا میاد؟ از اعتقاداتش. دائما اعمالش که بر اساس اعتقاداتشه داره براش یه حالاتی رو ایجاد میکنه. اون حالات فضا و محل پیدایشش تو وجود مزرعه جان خودشه. دائما داره حرکت میکنه تو این دایره، یه عملی انجام میده، یه حالتی ایجاد میشه، اون حالت تاثیر میذاره در اعتقادش، اعتقادش قوی تر میشه، اون اعتقاد قوی تر عمل قوی تر ازش زاییده میشه. اگر اون اعتقاد باطل باشه داره سلولای باطل تو وجودش رشد میکنه، اگر اون اعتقاد حق باشه داره سلولای حق تو وجودش رشد میکنه، اگر اون اعتقاد ظلمانی باشه دائما داره ظلمت تو، و اگر نورانی باشه دائما داره نور در وجودش شعله میکشه. این است که کار بسیار خطرناکه. همه دارن در ظرف وجود خودشون کار میکنه. اینه که قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتونو داشته باشید. اون وقت با توجه به این داستان جناب فیض میفرماید که ان الخلق الحسن، حالا شما ببینید این دایره‌ای که داره اتفاق میفته از اعتقاد به عمل، از عمل به اعتقاد، و انسان داره شکوفا میشه یا داره تاریک میشه، یه محصول میخواد. محصولش اخلاقه. اگه درست رفته باشه محصولش حسن اخلاقه، اگه کج رفته باشه محصولش سوء اخلاقه. ایشون میفرماید که خلق حسن صفت سید المرسلینه. قرآن کریم میفرماید ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه شماست. و افضل اعمال صدیقین، برترین عمل صدیقان خلق حسنه. و هو علی تحقیق شطر الدین و هو ثمرت مجاهدت المتقین، میوه مجاهده متقین حسن خلقه. یعنی تقوا، درخت تقوا یه میوه‌ای داره. امیرالمومنین میفرماید که بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به یکدیگر کردن تقواست. یعنی اگه یک کسی از شما توصیه خواست، توصیه بهتر از تقوا از نظر امیرالمومنین است. تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. اون وقت ایشون میفرماید ثمره مجاهده متقین حسن خلقه. تقوا میوه‌اش حسن خلقه. در خطبه متقین که 100 صفت برای متقین توضیح داده شده، دو تا صفتش تکراریه. به خاطر اهمیتش تکرار کرده. شرورها مأمونه، مردم از شر متقی در امانه. الناس منه فی راحته، خودش از خودش در تعبه ولی مردم از دستش راحتن. و ریاضت المتعبدین، کسانی که خودشونو به عبادت میگشن ریاضتشون حسن خلقه. و الاخلاق السیئه یا سموم القاتله، اخلاق سیئه سموم قاتل است، سم کشنده است. و المهلکات الدامغه، هلاک کننده است. و المخاز الفاضحه، رسوا کننده است، خار کننده است. یکی از دوستان بنده میگفت که من یک کاری در خارج از کشورشون درس میکنم، میگفت من یک کاری بدی کردم در حق یه دانشجوی نروژی، حالا هر دوشون در سوئد درس خوندن. بعد خواستم عذرخواهی کنم به اون دوستانم، گفتم مثلا به زبان نروژی کلمه عذرخواهی چیه، یه لغتی گفتم، رفتم از اون بنده خدا عذرخواهی کردم. بعد به قول خودمون خواستم استمزاج کنم ببینم که این عذرخواهی منو پذیرفته یا نه. میگه یکمی سوال جواب کردم ببینم پذیرفته یا نه، میگه به من یه جمله‌ای گفت، گفت مگه میشه شما از من عذرخواهی کنی من قبول نکنم. بعد من به ایشون عرض کردم، گفتم ببین خیلی باید کار بشه تا یه نفر این حرفو بزنه، یه جامعه خیلی باید تو اخلاق بره جلو تا یه نفر این حرفو بزنه. ما مسلمان شیعه امیرالمومنینیم، ببین چه اخلاقی داریم. محل ظهور اخلاقمون تو خیابونای تهرانه، تو رانندگیام. میفرماید که اینا سم کشنده است. و رذائل الواضحه و خبائث، اخلاق سیئه خبائث دور کننده از جوار رب العالمینه. المنخرط به صاحبها فی سلک شیاطین اللعین، اخلاق سیئه انسان در سلک شیاطین ملعون قرار میده. و هیل ابواب المفتوحه من القلب الى النار، اخلاق سیئه دریست از قلب به سوی آتش. آتش افروخته خدا که بر فؤاد و قلب سلطه پیدا میکنه. کما ان الاخلاق الجمیله همونطور که در نقطه مقابلش اخلاق حسنه و زیبا، هیال ابواب المفتوحه من القلب الى نعیم الجنان، درهای باز شده از قلب به سوی نعمت‌های بهشته. و الاخلاق الخبیثه امراض القلوب، اخلاق خبیثه مرض‌های جانه. و اسقام النفوس، بیماری نفس. الا انه مرض یفوت و حیات الابد، فقط بدبختیش اینه که مرضی است که زندگی جاودانه انسانو به باد میده. و عین منه المرض الذی، کجا اینو چطور میشه مقایسه کرد با بیماری که باعث فوت جسد میشه؟ اون باعث فوت ابدیت میشه. بعد در فراز بعدی میفرماید که حال که این چنین است، انسان باید بر خودش واجب بدانه که وظیفش تزکیه نفس. که بزرگوار از من پرسیدن چه آیه بخونم، من گفتم سوره اعلا. شما ملاحظه بفرمایید، عالی ترین هنر سخنرانی ایجازه. ایجاز یعنی شما بتوانید در جملات کوتاه مطالب فراوانی رو بگید. چه کسی میتونه در 4 جمله راه سعادت رو بگه، سعادت رو تعریف کنه تو جمله اول، بعد راه رسیدن به سعادت رو تو جمله دوم بگه، تو جمله سوم مانعش رو بگه، تو جمله چهارم هم رفع مانع رو بگه؟ با 4 جمله کی میتونه این کنه؟ خداوند این کاری کرده در 4 جمله. در جمله اول سعادت رو میگه، قد افلح من تزکا. سعادت مال کسیه که تزکا. تزکا یعنی چی؟ در سوره شمس میفرماید قد افلح من زکاها. فلاح یعنی رستگاری، سعادت. همه مردم دنیا دنبال سعادت هم. یکی سعادت رو در پول میدونه، یکی در قدرت میدونه، یکی در ثروت میدونه، یکی در مطرح شدن میدونه، یکی در مدرک میدونه، یکی در خوابهای خوش میدونه، یکی در کرامت میدونه. اما قرآن در پاکسازی این میدونه، میگه که اینو پاکسازی کرد اون رستگاره. این سوره شمس. اما سوره اعلا خیلی کارو ساده تر میکنه. سوره اعلا از باب افعال میره تو باب تفعل، میگه قد افلح من تزکا. پاکسازی نفس خیلی کار سختیه. این که سوره اعلا میگه یه چیز دیگه است. تزکی باب تفعله، یعنی کسی که بخواد خودشو تزکیه کنه رستگاره. یعنی همین که بخواد معلومه درها روش باز میشه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی باید خواستش خاص واقعی باشه. این سعادت از نگاه قرآن کریمه. میگه قد افلح، ببینید قد آورده، فعل ماضی آورده. از لحاظ ادبیات عرب معنی این جمله اینه که اصلا رستگار شد، تموم شد، رفت. قد حرف تحقیقه، یعنی کسی که بنا داشته باشه تزکیه بشه رستگار شده، رفته. راهش چیه؟ میگه راهش و ذکر اسم رب بهی فصل، راه ذکر الله و ارتباط با خداست. اینم راهش. مانعش چیه؟ بل توسرون الحیات دنیا. مانعش انتخاب دنیاست. ما ایثار یعنی برگزیدن بین دو چیز، یکی رو برداشتیم. میگه ولی شما دنیا رو انتخاب کردیم. شما که میگه به من و امثال من اشاره میکنه. بل توسرون الحیات دنیا. هیچ فوشی بدتر از این کلمه بل توی این آیه نیست. این بل بل اضرابه. این راه اونه. من چیکار کنم از دست شما مردم؟ خدا اینجوری داره ما حرف میزنه. بل 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 اضرابه. میگه اونو ول کردین، توسرون حیات دنیا. به من امثال من میگه شما اونو ول کردین، دنیا رو انتخاب کردین. اینم مانعش. معالجش هم میگه، میگه بل آخرتو خیرون و ابقا. شما آدمین، انسانین، انسان خیر میخواد نه شر، باقی میخواد نه فانی. میگه آخرت بانی، باقی و خیره. البته اینکه میگه خیرون نه اینکه دنیا خوبه اون بهتره، چون ما دنیا رو خوب میدونیم میگه اون بهتره. باقی تر نه اینکه این باقیه اون باقی تره، چون ما دنیا رو یه جوری زندگی میکنیم انگار دنیا تا ابد هست دیگه به خیال ما، چون ما فکر میکنیم دنیا باقی، میگه اون باقی تره. در 4 جمله. حال که این چنین است، اگه سعادت اینه و این سعادت داره تو فضای وجود خودم تعریف میشه، من مهمترین شخص خودمم، باید خودم رو تزکیه. بعد ایشون برای اینکه ثابت بکنه اهمیت این مطلب رو به آیات و روایات متمسک میشه. میفهمد آیات این همین آیه کافیست. قال الله تعالی لنبیه و حبیبه، خداوند به پیامبرش میفرماید انک لعلی خلق عظیم. پیامبر تو صاحب اخلاق عظیمی، انک لعلی خلق عظیم. مثلا داستانهای زندگی رسول خدا رو وقتی انسان میکنه تعجب میکنه، از این همه اقیانوس بی انتهای اخلاق. و روایات فراوانی مطرح میکنه. فرماید از یکی از همسران رسول خدا پرسیدن که پیامبر چگونه بود؟ گفت کان خلق رسول الله القرآن، خلقش قرآن بود. یه نمونهشو عرض کنم. قرآن چی میگه؟ قرآن یه چیزی میگه، من تا حالا شاید فقط مثلا یه نفر دیده باشم به این آیه عمل کرده باشه. اصلا ما مسلمان ها خصوصا ما متدینی به این آیه عمل نمی کنیم. قرآن میگه که ادفع بالتی هی احسن السیئه، به بهترین شکل سیئه رو دفع کن. سیئه یعنی چی؟ یه وقت از شما یه بدی در من میبینی، یه چک میزنی زیر گوش من، یا منو تبعید میکنی، یا اصلا منو میکشی. اینجا سیئه رو از بین نبردی، مسیء رو شما داریم تنبیه میکنی، مسیء رو تبعید میکنی، مسیء رو داریم میکشی. قرآن میگه سیئه رو از بین ببر. نمونش در اخلاق اهل بیت. یه عربی آمد به پیامبر توهین کرد، مسلمونا رگای گردنشون زد بیرون، اومدن اینو خلاصه حسابشو برسن. پیغمبر خدا جلو اینا رو گرفت و اینو برد منزل و خیلی بهش احترام کرد و ازش پذیرایی کرد و یه توشه سفرم بهش داد و اون عرب یه کلمه تشکرآمیز به زبان آورد و مسلمان شد. بعد حضرت بهش فرمودن که میشه اینو بیا که مسجدم بگی؟ گفت آره. اومد تو مسجدم اینو گفت و رفت. بعد پیغمبر و اصحاب رو کردن فرمودن که مسئله من و مسئله شما مسئله اون کسی است که شطورش رم کرده بود. مردم میدویدن شطور رو بگیرن، اون بیشتر رم میکرد. گفت آقا تو رو خدا کسی به این شطور من کاری نداشته باشه، من خودم میدونم اونو چجوری بگیرم. بعد یه مش علف برداشت برد جلو آروم آروم، شطور اومد علفا رو بخوره، دهنه شطور رو گرفت. فرمود من اگه شما رو رها میکردم اینو میکشتید، این کافر از دنیا میرفت. من با یه محبت مختصر این شخص رو تربیتش کردم، اسلام آورد و رفت. پیامبر با این کارش سیئه. حالا شما مثالای فراوانی دارید که میومدن توهین میکردن به امیرالمومنین مقابل امام حسین، توهین میکردن به امیرالمومنین مقابل امام حسن. فراوان داریم، همه جورشو داریم، راجب امام سجاد داریم، راجب امام باقر داریم، راجب امام صادق داریم. و همه شما بزرگواران شنیدید که اونا جوری برخورد میکردن که طرف 180 درجه عوض میشد. اومد توهین کرد به امیرالمومنین، امام حسین فرمود که اگر جا نداری جا بهت بدیم، اگر گرسنه‌ای غذا بهت بدیم، اگه کاری داری کارتو انجام بدیم، توشه سفر نداری توشه بهت بدیم. گفت به خدا قسم تا این لحظه مبغوظترین خلق خدا در نزد من تو و پدرت بودیم، الان محبوبترین خلق خدا در نزد من تو و پدرت هست. اینا سیئه رو دفع میکردن نه مسیح، این خلق اونا بود. سأل رجل رسول الله عن حسن الخلق، یکی از پیغمبر پرسید حسن خلق چیه؟ حضرت فرمود خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تاست. خذ العف، میانه رو باش، و امر بالعرف که من همه عرضم انشالله راجع میانه رویه، منتها من نمیدونستم که این بحث رو شروع کنم چجوری میتونم تمومش کنم. اگه اصل مطلبمون ان شاءالله برای شب بعد که اگه توفیق حضور داشتم اونجا عرض می‌کنم که اصلا اخلاق یعنی تعادل. آقای بچه فرموده بود که اگر یک دعای مستجاب داشته باشیم برای خودمون و دوستانمون، دعا کنیم به تعادل. اصلا دین یعنی تعادل، یعنی حد وسط. فرمود یک، خذ العف، میانه رو باش، و امر بالعرف، به عرف امر کن، و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر خدا فرمود این آیه مفهومش اینه، هو ان تصل من قطعک، معنیش اینه که با کسی که با تو قطع ارتباط کرده ارتباط بگیری. و تقتی من حرمک، کسی که تو رو محروم کرده بهش عطا کنی. و تعفو ام من ظلمک، کسی که به ظلم کرده ببخشی. باور کنید اینا رو میخوندم میدم یکیش تو جامعه ای ما نیست، یکی به ما ظلم کنه به من ظلم کردی پدرشو در میاره، بعد گزارش به ما بیفته یه جایی که مثلا به ما یه بدی کرده، میگیم آه حالا گزار پوست به دباخونه افتاد. اصلا این اصطلاحاتی که ما داریم فقط ما رو فرهنگ ماست، ریشه در غلط بودن رفتارمون داره. ادبیات آینه رفتاره دیگه. فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. این روایت هم غزالی نقل کرده که از بزرگان اهل تسننه، هم جناب فیض اینو مؤیدن نقل کرده، حالی گرچه الان تو جامعه ما میگن این روایت مال پیغمبر خدا نیست، نمیدونم حالا سندشون چیه. من مبعوث شدم برای کامل کردن مکارم اخلاق، یعنی کرامت‌های اخلاقی در بشر هست، اون آمده کاملش کنه. و فرمود که اثقل ما یوزع فی المیزان تقوی الله و الخلق الحسن. سنگین ترین چیزی که در ترازوی عمل انسان قرار داده میشه تقواس و خلق حسن. جا رجلان الی رسول الله من بین یدیه فقال، مردی آمد در مقابل رسول خدا نشست و سوال کرد یا رسول الله ما دین، دین چیه؟ دین؟ از ما بپرسن ما چی میگیم؟ این همه اعمال دینی، نماز، روزه، زیارت، نماز شب، صدقه، خمس، قرض الحسنه، حضرت همون حسن الخلق، هیچ کدوم از اونا رو نگفت، همون حسن الخلق. ثم اتاه من قبل یمینه، تشنگیش برطرف نشده. میشه که دین همش حسن الخلق باشه؟ از روبرو رفت از سمت راست اومد، دوباره گفت یا رسول الله مد دین، فقال حسن الخلق. حضرت برای بار دوم فرمود حسن الخلق. ثم اتاه من قبل شماله، از جنبدانه به چپ اومد، فقال مد دین، دین چیه؟ فقال حسن الخلق، گفت حسن الخلق. ثم اتاه من ورائه، از پشت سر اومد، گفت مد دین، فالتفت الیه فقال اما تفقه، حضرت فرمود نفهمیدی چی گفتم؟ هو ان لا تغضب، دین اینه که غضبناک نشی، دور مفهوم همون حسن خلق. حالا شما ملاحظه فرمایید، آقای بهجت فرموده بود که میان از ما یه چیزی رو میخوان که خدا و رسول نگفته، چی ما میخوان؟ خب هر چی که خدا و رسول گفتن دیگه. حالا اگه یه عارفی بیاد به ما بگه که آقا یه دستور العمل به من بده، شما برید چه عارف بگید یه دستور العمل به من بده، اون عارف به ما میگه آقا نماز اول وقت، بابا این چه نشد که، یه چیزی دیگه بگو. یه نفر نامه نوشته بود با آقای امجد خیلی سالهای پیش، سوالی دارم، به من استاد معرفی کن. بعد گفت استاد باید شرایطش این باشه این باشه این باشه این باشه، و من فکر میکنم که این شخصم حضرت آیت الله مثلا حسنزاده آمولیه، حالا شما به من معرفی کنی استاد. هم شرایط استاد رو گفته بود، هم نام استاد رو برده بود، خدا حفظ کنه و سلامت بذاره آیت الله حسنزاده رو. بعد گفت شما به من معرفی کنی، چی معرفی کنم دیگه؟ ما اینجوری مثلا خوندیم که یک کسی رفت پیش یکی یه ذکری بهش داد، بعد این 40 روز اون ذکر میگه، بعد اومد تصویر موجودات رو تماشا میکرد. تصورمون از عرفان اینه که مثلا ما باید یه جوری بشیم که من مثلا نگاه کنم مردم و همه رو، باطن مردم رو ببینم و نمیدونم از اسرار عالم با خبر بشم. ما یه دونه از اسرار مملکتی رو به اون بگم پیر میشیم، چرا از اسرار عالم تعامل نداریم، متعامل اسرار نداریم، اصلا اینا نیست. حالا شما ببینید تو داستانا خوندین دیگه، بعضی ها سیرشون در تحمل همسر بد اخلاقشون بوده، یه همسر بد اخلاق داشته اونو تحمل کرده شده آقای فلان، یه نفر تحملش سیرش در تحمل مادرزن بد اخلاقش بوده، مرحوم آقای حداد دیگه داستانشو همه شنیدن دیگه، یه مادرزنی داشته خیلی فحاش، همیشه بی دلیل به ایشون فحاشی میکرده، یه روزشون میاد خونه دیگه این خیلی دیگه خلاصه به قول معروف میذاره یه دنده بود، هر چی دلش بخواد به این بنده خدا بی جهت میگه، اینم دیگه تعاملش تموم میشه ولی از خونه میزنه بیرون، از خونه میزنه بیرون، راه میره میره تو بیابونای نجف، همونجا مقام معرفت نفس میرسه. حالا ما مثلا تصور میکنیم که بعد حتما یه عارفی، یه ندای غیبی، یه خواب عجیب و غریبی، بعد مثلا یه ذکر عجیبی به ما بگن، مثلا 300 بار در شبانه روز مثلا سرمون رو تو چاه بکنیم این ذکر رو بگیم تا به جای برسیم. میفهمید حسن خلق، حسن خلق راه چارش حسن خلق رو بگه. من خودم البته ندارم، الان خانواده من هم اینجا میگن امشب یه بحثی انتخاب کردی که خودشم نداره، من خودم خیلی بد اخلاقم. البته حسن خلق همش این نیست که آدم نرمش نشون بده، حسن خلق توش غضب هم هست. پیغمبر خدا وقتی غضبناک میشد عهدی یا یاره مقابله با پیغمبر نبود، همین پیغمبری که علاقه خودم، ولی هیچگاه غضبش از حق خارجش نمیکرد. ما عصبانی بشیم از مدار حق خارج میشیم. فرمود که حسن الخلق خلق الله الاعظم، اون اخلاق عظیم الهی حسن خلقه. و از رسول خدا سوال کردن ای المؤمنین افضلهم ایمانن، کدومی که از مؤمنین ایمانشون از همه برتره؟ حضرت فرمود احسنهم خلقن، اونی که از همه اخلاقش برتره. و فرمود انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما نمیتوانید به همه مردم کمک مالی کنید. اما فسعوهم به بسط الوجه و حسن الخلق، میتوانید خیرتون رو با حسن خلق به همه مردم برسانید. و فرمود سوء الخلق یفسد العمل، اخلاق بد عملو فاسد میکنه. گاهی یک بد اخلاقی تمام اعمال انسانو پاک میکنه. کما یفسد الخلل العسل، همونطور که سرکه عسلو فاسد میکنه. در دعاهای پیغمبر رو که میفرمود اللهم قد حسنت خلقی فحسن خلقی، خدای خلق منو نیکو کردی خلق منم نیکو کن. حالا روایات تو این زمینه فراوانه، من چون فرصتم تموم شد مقدمه بحثم نرسیدم، انشاءالله اون قسمت اصلیشو که من بحث اخلاقه جلسه آینده عرض میکنم. یه صلوات پس بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این شب محتملن یکی از شبهای قدره. پیغمبر خدا فرموده، از رسول خدا سوال کردن چی از خدا بخوایم اگه شب قدر رو دریافتیم؟ فرمود عافیت. من خیلی سالا فکر میکردم چه این همه دعاهای بهتر، چرا عافیت؟ بعد فهمیدم که این عافیت که حضرت میفرماید عافیت جسمانی فقط نیست، این عافیت این است که ما مسافرین در این خارستان دنیا، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی برامون بیفته که با یک عمل تمام ابدیتمون آتیش بزنیم. شیطان در یک لحظه 6000 سال عبادتش آتیش زد، ما هم مسئول نیستیم. عافیت اینه که انسان از این خارستان، از این میدان مین دنیا سالم عبور کنه و سالم به حیات ابدیش برسه. علامه طباطبایی هم یه دستورالعملی برای شبهای قدر داشتن. ایشون فرموده بودن در شبهای قدر به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. حالا من نمیدونم سر این دستور العمل چیه، ولی ایشون اینطور فرمودن. این شبها شبهای توبه است. توبه یعنی بازگشت. بازگشت مال جانه. اگر یک لحظه انسان توفیق بازگشت پیدا کنه تمام آثار سیئات سابقش پاک میشه. حاجه ها میفرمودن اگر یک نفر توی جمع توبه کنه خدا همه رو به خاطر اون یک نفر میامرزه. ما یک عمر خدایی کردیم، ایراد کارمون این بوده، خیال اینه که بندگی کردیم، ولی یه عمر خدایی کردیم، الان هم داریم خدایی میکنیم. دلمون میخواد همه چی به میل ما باشه. باید همسرم به میل من باشه، بچه‌م به میل من باشه، آسمان به میل من باشه، زمین به میل من باشه. حتی این خدایی کردنمون تو دعاهامون معلومه. وقتی دعا میکنی اگه مستجاب نشه ناراحت میشیم از دست خدا، چون ما خداییم. اون خدا باید کار ما رو انجام بده دیگه. اگه ما بنده باشیم از عدم استجابت دعا که نباید ناراحت بشیم، ولی چون ما خداییم خدا رو به عنوان یه بولدزر میخوایم که بیفته جلو همه حوایج ما رو برآورده کنه. ما خداییم، باید از این خدایی توبه کنیم. خیلی کار سختیه. باید خدایی رو بذاریم کنار. ما میخوایم خدایی کنیم، نمیشه، همش ناراحت. اونایی که خدایی رو گذاشتن کنار شادن به خدا. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ما شعر میخونیم، اونا رسیدن. امام باقر فرمود ان الله اشد فرحاً به توبت عبدهی من رجل ازل راهلته و زاده فی لیلت ظلما. اگه انسان در یه بیابانی در یه شب تاریک زاد و توشش رو گم کرده باشه، گرسنه، تشنه، در حال مرگ، زاد و توشه همه رفته، ناگهان راهلش پیدا بشه، آب و غذا و شتر سواری و نجات از مرگ و چالی پیدا میکنه، میفهمد خداوند از توبه بندش بیشتر از اون کسی که زاد و توشش رو در شب تاریک پیدا میکنه بیشتر شاد میشه. امام صادق فرمود ان الله یفرح به توبت عبده المؤمن. خدا از توبه بنده مؤمن شاد میشه. اذا تاب کما یفرح احدکم بزالته اذا وجدها. اگه شما همه زندگیتون رو گم کنید و یک بار پیدا کنید چقدر شاد میشید. و نکته آخر این که در خطبه پیامبر خدا در فضیلت ماه رمضان هست که امیرالمومنین از رسول خدا سوال کرد یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه چیه؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. برترین اعمال در این ماه خیشتنداری از محارم الهی است، پا نگذاشتن در وادی حرام. ثم بکا، بعد از این پیامبر گریه کرد. فقلت یا رسول الله ما یبکیک، میگه من عرضه داشتم که ای پیغمبر خدا چه چیزی شما رو گریان کرد؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، گریه میکنم بر اون اتفاقی که در این ماه برای تو میفته. که انی بک و انت تصلی لرب بکر و قد انبعث عشق الاولین والآخرین. گویا من اون صحنه رو مشاهده می کنم که شقی ترین اولین و آخرین، شقیق و آغر ناقت سمود، اون کسی که همکار کشنده ناقه سموده است، ضربه که ضربتن علا قرنک، ضربه ای بر پیشانی تو میزنه، فخذب منها لحیتک و ریشت از خون سرت خذاب میشه. قال امیر المومنین فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، آیا وقتی این اتفاق میفته من دینم سالمه؟ فقال فی سلامت من دینک، عزت فرمود بله. ثم قال یا علی، فرمود علی جان من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی و من سبک فقط سبنی. قاتل تو قاتل منه، دشمن تو دشمن منه، سب کننده تو سب کننده منه. لعنک منی کنفسی، تو مثل جان منی. روحک من روحی، روح تو از روح من. و تینتک من تینتی، و تینت تو از تینت من است. صلوات خدا.